فردا میشنوید. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو از سر گرفته شد. سفیر ایران در بغداد میگوید طراحان و عاملان حمله به کارکنان و کارگران ایرانی در عراق دستگیر شدند. کره شمالی تهدید کرد بدون اعلام قبلی به کره جنوبی حمله خواهد کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محور این مذاکرات که از روز پنجشنبه آغاز شد، تعیین سازوکار اجرایی توافقنامه ژنو است. بر اساس توافقنامه سوم آذر ماه ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، تهران پذیرفت فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کند و در مقابل این گروه پذیرفت برخی از تحریم‌های ایران را کاهش داد. مذاکرات کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 ادامه مذاکرات روز 21 آذر است که متوقف شده بود. به نوشته ایرنا، مذاکرات روز 21 آذر به دلیل اقدام آمریکا که نام 19 شخص حقیقی و حقوقی را در فهرست تحریم‌ها علیه ایران قرار داد، متوقف شده بود. سفیر ایران در بغداد اعلام کرد که همه طراحان و عاملان حمله به کارکنان و کارگران ایرانی در پروژه خط لوله گاز ایران به عراق در استان دیالیان کشور دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن دانایی فر گفت که 9 تن در این ارتباط دستگیر شدند و به گفته او به جرم خود اعتراف کردند. او توضیح بیشتری در این مورد نداده است. یک گروه از کارکنان و کارگران ایرانی غروب جمعه گذشته هنگام بازگشت از محل کار خود در استان دیالی عراق مورد حمله یک گروه مسلح قرار گرفتند که 15 تن از آنان کشته و 4 تن نیز زخمی شدند. 2 عراقی نیز در این حمله کشته شدند. کره شمالی تهدید کرده است که بدون اعلان قبلی به کره جنوبی حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تارتا، سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی روز جمعه با اعلام این موضوع گفت کمیسیون دفاع ملی کره شمالی با ارسال یک فکس به شورای امنیت ملی کره جنوبی این تهدید را مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، تهدید پیونگیانگ به دلیل برگزاری تظاهراتی در سئول، پایتخت کره جنوبی، علیه کره شمالی انجام شده است. در این میان، به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی گفت سئول در پاسخ اعلام کرده است که اگر کره شمالی به تحریکات خود ادامه دهد، به شدت مجازات خواهد شد. خبرگزاری فارس با انتشار تصاویری خبر داد که پنجشنبه از زنجیری انسانی دیگری در شهر اهواز در اعتراض به انتقال آب رود کارون به مناطق دیگر برگزار شده است. این خبرگزاری به تعداد شرکت کنندگان در این زنجیری انسانی اشاره نکرد، اما سایت های محلی تعداد شرکت کنندگان را هزاران تن برآورد کرده است. پیشتر نیز چند زنجیری انسانی دیگر در اعتراض به انتقال سرشاخه‌های رود کارون به مناطق دیگر از جمله استان اصفهان و آلودگی هوای استان خوزستان برگزار شده بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نیروی هوایی ارتش ایران یک رزمایش 2 روزه را در خلیج فارس برگزار کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، در این رزمایش توانایی‌های دفاعی نیروی هوایی مورد آزمایش قرار می‌گیرد. بیشتر بشنوید در همین زمین از نادر صدیقی.
خبرگزاری‌ها به نقل از منابع خبری ایران، گزارش مربوط به رزمایش نیروی هوایی ارتش ایران در خلیج فارس را بازتاب داده و از آن با عنوان یک رزمایش جنگی با ابعاد بزرگ یاد کردند. به گفته سرتیب علیرضا برخور، جانشین فرماندهی نیروی هوایی ارتش ایران، این رزمایش در 3 مرحله انجام می شود. مرحله نخست شامل عملیات شناسایی است و در مرحله دوم که از روز جمعه آغاز شده، آزمایش های جت‌های جنگنده و بمب‌افکن‌ها صورت می گیرد و همینطور عملیات لوجستیکی و توانایی های هواپیماهای شناسایی انجام می شود و این عملیات بر آبهای خلیج فارس در جنوب ایران تمرکز دارد. مرحله سوم نیز به کار گرفتن تاکتیک های دفاع غیر نظامی عنوان شده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، در مورد اهمیت این رزمایش میگوید:
این مانور که مثل مانورهای سالانه پیشین هست به نام چهارمین رزمایش هوایی فدایان ولایت که از پایگاه نهم شکاری در بندر عباس اداره میشه، در واقع یه مانور کلاسیک هست برای استفاده از سلاح‌ها، بالا بردن کارایی خلبانان و همینطور پرسنلی که در پایگاه‌ها مستقر هستند و به طور کلی تمرین و برقراری امنیت در منطقه بندر عباس جنوب ایران، به ویژه بر فراز تنگه هرمز که اهمیت استراتژیکی فراوانی برای ایران داره. یک استثنای کوچک فقط وجود داره و اونی که در این مانور به خصوص اونگونه که گزارش شده، شماری از هواپیماهای سوخوی 25 سپاه پاسداران هم با هواپیماهای نیروی هوایی ارتش در این مانور شرکت میکنند. به طور کلی نیروی هوایی ارتش از هواپیماها، سلاح و تجهیزاتی که استفاده میکنه قدیمی هستند. هواپیماهایی رو که در همین مانور میخوان استفاده بکنن، مثل هواپیماهای F-14، MiG-29 یا هواپیماهای سوخوی، مثل سوخوی 24 یا سوخوی 25، هواپیماهای قدیمی هست. ایران از نظر سلاح و تجهیزات واقعا در مقایسه با کشورهای عربی خلیج فارس پسرفت داشته. یک مقایسه کوچک: در سال 1971، یعنی 6 سال قبل از انقلاب 1357، ایران قوی ترین ارتش منطقه را داشت و نیروی هوایی زمان شاه به مراتب برتر از همه نیروهای هوایی کشورهای عربی خلیج فارس بود. این رو مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن در اون سال اینو گزارش کرد. الان نیروی هوایی ایران واقعا قدرت مقابله و توانایی و ایستادگی در برابر نیروهای هوایی کشورهای عربی خلیج فارس رو نداره. این نشانه واقعا پسرفت نیروی هوایی ایران است.
خبرگزاری مهر به نقل از امیر چیتفروش، سخنگوی رزمایش موسوم به فدائیان حریم ولایت، گزارش داده که تمرین عملیات برد بلند جنگنده ها بدون سوختگیری هوایی، عملیات هوا به هوا و هوا به زمین از محورهای مورد توجه فرماندهان این رزمایش هوایی است. ارتش ایران آخرین بار در اواخر تابستان گذشته یک سری رزمایش هوایی انجام داد که عملیات جنگ الکترونیکی عنوان داشت.
نیروی هوایی ارتش ایران یک رزمایش دو روزه را در خلیج فارس برگزار کرده است. گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در سفر اروپایی خود برای تهیه گزارش با تعدادی از ایرانیان در آمستردام و برلین و پاریس دیدار و گفتگو داشت. آقای شهید که در 21 خرداد سال 1390 به عنوان چهارمین گزارشگر ویژه ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شده، تاکنون به رغم درخواست‌های مکرر از مقامات ایران برای سفر و مشاهده وضعیت حقوق بشر به او اجازه سفر داده نشده. گزارشی در همین زمینه همکارم شیرین فامیلی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش خود که در آبان ماه سال جاری منتشر شد، در بخش‌هایی به طور مشخص به مسئله نقض حقوق مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران پرداخته و نوشته است گروه‌های مسیحی به نام پروتستان بشارتی که بسیاری از آنها را افرادی تشکیل می‌دهند که با سابقه تغییر دین از اسلام به مسیحیت هستند و مسیحیانی که به آنها خدماتی ارائه می‌دهند مشمول سختگیری‌ها و آزارهای حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌شوند. بهروز مقدسی، نوکیش مسیحی که حدود 3 ماه است از ایران خارج شده، پس از دیدار با احمد شهید از آنچه با او در میان گذاشته به رادیو فردا می‌گوید:
یکی از بزرگترین مشکلات ما ایران این بودش که ما نوکری دسترسی به رسانه ها نداشتیم. میتونستیم با رسانه خبرگزاری ما صحبت بکنیم، پیاممون رو کلاممون رو راحت بگیم. این محدودیت ها برای ما محدودیت های بیشتری وجود میورد. از سال 89 با دستور مستقیم خود آقای خامنه ای توی سخنرانی ایشون که قم که تاکید کردن کلیسه های تبشیری و مسیحیت و کلیسه های خونه دشمن های مستقیم حکومت اسلامی هستن، این سرکوب ها تشدید شد. افرادی هستن که هنوز داخل زندان ها هستن، مورد شکنجه قرار میگیرن، خانواده هاشون میترسن برن پیگیری بکنن، میتونن توی دادگاه ها برن، حتی میتونن یه وکیل بگیرن برای پیگیری مشکل فرزندشون. خانواده ها سر قضیه دستگیری که برای من به وجود اومد و حمله که به خونه ما کرد، اومدن ما رو شباهت فامیلی که با ما داشت 3 روز به طور کامل شکنجهش دادن که حتی یه پیگیری نکردن ببینن این شباهت فامیلیه، که بعد از 3 روز میفهمن که این بهروز نیست، اون رو رها میکنن. برای آقای احمد شهید هم من گفتم مذهب رسمی کشور ایران شیعه است، مسلمانان راحت همه میتونن مراسم قرآن روزه خونی تو همه خونه ها برگزار کنن، ولی ماها که به رسمیت شناخته شدیم، ماها مسیحی ها نمیتونیم راحت بشینیم برای آیین آداب خودمون مراسمی برگزار کنیم، راحت صحبتی بکنیم.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در آخرین گزارش خود خواستار بررسی و اصلاح قوانینی شده است که ناقض تعهدات بین المللی ایران در پایبندی به رفع همه شکل‌های تبعیض در قانون و رفتار حکومت هستند. قرار است آخرین گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در 25مین نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که از تاریخ 12 تا 28 اسفند ماه برگزار می‌شود بررسی و سپس قطعنامه‌ای درباره آن صادر شود.
در این بخش نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی امروز.
در هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران عصر جمعه تیم استقلال تهران در قم میزبانش سبا را 2-1 شکست داد و به رده سوم جدول صعود کرد. در سه بازی دیگر امروز سپاهان اصفهان در تبریز دست به کار بزرگی زد و تراکتورسازی را 2-1 از پیش رو برداشت. نفت تهران 3-1 راه آهن را برد و فولاد خوزستان در رشت 2-1 از سد داماش گیلان گذشت. در پایان هفته 19 جام خلیج فارس پرسپولیس که دیروز با 1 گل سایپا را برده بود با 36 امتیاز صدرنشین باقی ماند. نفت تهران هم با همین تعداد امتیاز اما به دلیل تفاضل گل دوم است. دو تیم استقلال تهران و فولاد خوزستان هر دو با 35 امتیاز سوم و چهارمند و تراکتورسازی و سپاهان هم در رتبه های پنجم و ششم قرار گرفتند. هفته 20 لیگ برتر روز سه‌شنبه آینده انجام خواهد شد. نام لیگ خلیج فارس جایگزین لیگ برتر ایران در بخش مربوط به لیگ‌های فدراسیون‌های عضو فدراسیون جهانی فوتبال در صفحه ایران در تارنمای فیفا شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیش از این فیفا برای لیگ فوتبال امارات از عنوان لیگ خلیج عربی استفاده کرده بود که اعتراضات گسترده ای را در رسانه‌های ایران در پی داشت. تیم‌های فوتبال بوسنی هرزگوین و نیجریه، دو حریف ایران، در جام جهانی 2014 برزیل در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری اردوهای آمادگی و دیدارهای تدارکاتی هستند. بوسنی احتمالاً یک دیدار تدارکاتی با تیم کریس رونالدو پرتغال برگزار می‌کند و نیجریه قبل از جام جهانی در اردوی تدارکاتیش در آمریکا با ژاپن یک بازی دستگرمی در برنامه دارد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه F جام جهانی به غیر از بوسنی و نیجریه با آرژانتین نیز همگروه است. و از پرسپولیس تیم صدرنشین لیگ برتر خبر می‌رسد که تنش بین اعضای هیئت مدیره این باشگاه باعث شده که محمد رویانیان مدیرعامل سرخپوشان به نشانه اعتراض نغمه جدایی سر دهد. خبرگزاری ایسنا از بالا رفتن تنش میان رویانیان و علی پروین یکی از اعضای هیئت مدیره خبر داده است. مدیرعامل پرسپولیس به وزارت ورزش 24 ساعت فرصت داده تا تکلیف او را روشن کند. تیم‌های پرهوادار پرسپولیس و استقلال زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می‌شوند. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش فریدبرز غریب به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم، اما شماره پیامگیر رادیو فردا رو فرصت داریم اعلام بکنیم. 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است که میتونید با ما تماس داشته باشید. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.
ارتباط با جهان